الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله وسلم ولعنت الدائم على اعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. یکی از آیات آیت الکرسی که در تمام کتب ادعیه به تلاوت این آیات آیات الکرسی است، البته نه آیت الکرسی، آیات الکرسی است، سفارش کردن همین سه تا آیه از سوره مبارکه بقره است. به شدت توصیه شده خوندن این آیات، سه تا آیه، برای رفع بلا، رفع مشکل، رفع خطر، دفع خطر و همه مسائل دیگه. حتی در یه جایی شما اگه گیر کردین، جای تاریکی بود، بیابون بود، جایی بود که ترس تو دلتون افتاد، این سه تا آیه رو بخونید، حتی اون ترس هم از وجودتون میره بیرون. بسیار آیات مجربیه توی مسائل نجات و خیلی ها امتحان کردن این آیات رو، آدم های بزرگی که هر کدومشون برای خودشون قطبی بودن در مسائل ماورا و طبیعی. حتی به این سه تا آیه سفارش شده. آیه آخرش الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یک تناقضی آدم گاهی تو آیات قرآن میبینه، ولی وقتی که به اهلش مراجعه میکنیم، به اونی که به قول معروف اوستاکار این قضیه است، اونا برامون شرح میکنن که چرا این تناقض به چشم تو اومده، ولی در حقیقت تناقض نیست. مثل همین الله ولی الذین آمنوا، خدا رفیق اوناییه که ایمان آوردن، ولی اوناییه که ایمان آوردن. بعد میفرماید تناقض اینجاست، یخرجهم من الظلمات الى النور. اگه این ایمان آورده، پس تو ظلمات چیکار میکنه؟ این تناقض، تناقض از نظر ما ها، نه از نظر قرآن، از نظر ما، این تناقض گاهی ما رو به فکر وامی داره که اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمت اصلا با ایمان جور در نمیاد، چون خود ایمان نوره. ولی این آیه میگه که اونایی که تو نورن، ما تو ظلمت درشون میاریم. این آیه رو همینا باعث شده اصلا علم تفسیر به وجود اومده. یعنی طرف به این موضوع فکر کرده، مجبور شده، پیگیری کرده به آیات، روایات، احادیث، آیات ما قبل، آیات ما بعد رسیده، بعد اومده نوشته یک موضوعی رو راجع به مثلا این آیه. اون آدم مفسره. البته علم میخواد، کار ماها نیست. اینایی هم که ما میگیم، هزار بار من اینو گفتم بازم میگم، اینایی که ما اینجا میگیم فرق نمیکنه، چه من چه آقای شیبانی چه آقای دکتر ابراهیمی، هر کدوممون اینجا چیزی میگیم همه را تو این کتاب ها میگیم. خودمون خیلی صاحب تفکر تأسیسی نیستیم. در خانما اگر ممکنه همین الان سکوت کنن، در دستبندی تفکر فلسفی سه تا تفکر رو دستبندی میکنن: تفکر تأسیسی، هر کسی تفکری داشته باشه فیلسوفه، غیر از اون هزار سالم فلسفه خونده باشه فیلسوف نیست، فلسفه دانه ولی فیلسوف نیست. تفکر تأسیسی، تفکر عرضم به خدمت شما تحقیقی، تفکر تقلیدی. این سه تا تفکر در فلسفه هست. تفکر تأسیسی مال کسیه که فیلسوفه، یعنی یک تفکری رو تأسیس میکنه، مؤسس یک فکره، او فیلسوفه. مثل صدرالمتعالین که مؤسس تفکر حکمت متعالی است. بقیه کسایی که پیروی میکنن و اون مسائل رو شرح میکنن، اینا مؤسس نیستن، اینا یا تفکر تقلیدی دارن، اشکال نداره، خیلی مهمه. اگه من بتونم تفکر ملا صدرا رو تقلید کنم، چیزی کم از یک فیلسوف ندارم. اونم خودش علمیه که اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، اساتید فلسفه رو عرض میکنن. اینا خیلی همشون تفکرشون تفکر تقلیدی است. ما اومدیم از اون تفکرات تأسیسی و تقلیدی و تحقیقی مطالب رو ورداشیم برای شما میگیم. خودمون هیچ کدوم اونا در ما مصداق نداره. اینو گفتم که بدونید ما چیزایی که اینجا میگیم مال خودمون نیست، از این ور اون وره. الله ولی و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. میگه خدا ولی و دوست کسانی است که ایمان آوردن، بعد اینا رو از تو ظلمات در میاره، میاره تو نور. کسی که ایمان آورده باشه در ظلمت نیست. در شرح این آیه، در شرح این آیه بعضی از شارحین و بعضی از صاحب نظران مثلا حالا چون من به این کتاب نگاه میکردم، رجب برسی، بعضیا، یعنی اینا با ادله روایی و ادله آیات و ادله حروف و ادله اعداد 1 2 3 اینا رو همه رو اونا عالمن، ما اصلا سر در نمیاریم این چیزا. با این ادله اومدن گفتن اینجا آمنو منظور ایمان آوردن به امیر المومنینه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که به علی ایمان آوردن، رفیق اون است. یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی اینا تو ظلمت ایمان، تو ظلمت بی ایمانی نیستن، ایمانو آوردن تو نورم هستن، تو ظلمت معصیت هستن، تو ظلمت گناه هستن. ما به علی ایمان داریم، هممون دوستش هم داریم، محبش هم هستیم، تا اینجا تو ظلمت نیستیم، تو ظلمت ایمان بی ایمانی نیستیم، اما تو ظلمت عصیان و گناه هستیم. هیچ کدوممونم نمیخوایم یواشکی زیرابی در ریم بگیم ما نه، ما از پاچمون نور میریزه، ما هممون اعتراف داریم، همه الان این جمعیت که اینجا نشستن همه اعتراف دارن به این که علی رو دوست دارن. اصلا من یک هزارم درصدم شک ندارم که علی رو دوست دارم، بیشتر از اون چه که میفهمم دوستش دارم، اما اعترافم میکنم که با همه محبت و عشقی که به امیرالمومنین دارم دچار معصیت و گناه هم میشم. سود این محبت پس کجاست؟ سود این محبت اونجاست که ماها رو از توی ظلمت اون گناه و معصیت درمون میارن بیرون، نه اینکه بعدن گناه نمی کنیم. من امیدوارم که دیگه مجبور نشم این موضوع رو تکرار کنم، متاسفانه که میگن فلانی رفته رو منبر نشسته گفته برید هر گناهی دوست دارید بکنید بیایید بعد امام حسین همه رو میبخشه. من بارها گفتم من چنین حرفی نزدم، نمیذارم، نه عاقلانه است، اما نه، میگم شما گناه کردین، هممون هم میدونیم، اما بیایید در خونه امام حسین، امام حسین گناهتون رو میبخشه. هر کس منکر این حرف باشه کافره، در هر مقامی که میخواد باشه، یعنی منکر این باشه که در این خونه گناهکارا رو میبخشه، کافره اون. دلیلم اگه خواست بیاد بعدم پلو خودم، من دلیلم بهش میگم. چرا؟ چون علی ولی است، الله ولی و الذین آمنوا، ولی علی است، علی ولی الله، ولی ما علی است. خدا چی کار است؟ خدا ولی علیه، ما کوچکتر از اونیم که خدا ولیمون باشه. خداوند رحم کرده، نعمت فرستاده، ولی فرستاده که ما هم بی ولی نباشیم. ما دستمون به اون خورشید نمیرسه، چشممون اون خورشید رو نمیبینه، خداوند علی خلق کرده تا ما از تلسکوپ علی رصد کنیم توحید خداوند، وگرنه بدون این تلسکوپ ما هیچی نمیبینیم نمیفهمیم. هر کس هم میخواد چیزی بفهمه باید دست به دامن امیرالمومنین بشه. الحمدلله شیعه یکی دوتا هم نیست، 12 تا امام اینجوری داره، 14 تا معصوم اینجوری داره. غیر از اونا بابا یه امامزاده توی بیابونه میری متوسل میشی میری مشکلاتت حل شد. این نعمتیست که خداوند ولی است، ولی چی؟ دنیای ما. حالا این ولی که ولی دنیای ماست، ولی آخرت هم هست. بله، علی ولی الله، چه در دنیا چه در آخرت. چرا من اینو عرض کردم؟ چرا گفتم علی هم ولی دنیاست هم ولی آخرت؟ برای اینکه اثبات بشه غفرانی که از طرف علی برای گناهان ما میاد، چون این رفیق ما، این رفیقمون، حالا ما خودمون رو رفیقمون میدونیم، حالا بالاخره دیگه. من از بعضیا سوال میکردم که با امام حسین چقدر رفیقی، طرف میزد زیر گریه، میگفت باید اول ببینیم اون با ما چقدر رفیقه. ما که عددی نیستیم با امام حسین رفیق باشیم، ولی باید ببینیم اون با ما چقدر رفیقه. این رفیقی که ما داریم به نام امیرالمومنین، که ایشالله آیه شیبانی هم میخواد بره روز دوشنبه به پابوسش، که امیدواریم سلام همه بچه های اینجا رو برسونه، این رفیق، رفیق خیلی خوبیه، خیلی رفیق خوبیه، با معرفت، یک رنگ، از پشت خنجر نمیزنه، کسی هم بخواد از پشت بهت خنجر بزنه اون مچشو میگیره. این رفیق رفیق دنیای ما نیست فقط، رفیق اونورم هست، بیشتر رفیق اونوره. تازه ما امیدواریم که اونور دستمونو بگیره، چون اینجا یه جوری کاربارمون میگذره خلاصه. حالا یا من سر تو رو کلا میذارم کار من میگذره، یا تو سر منو، اما اونور مهمه. این علی ولی اونورم هست، اونجا دست ما رو باید بگیره، باید بگیره. ما انتظار رفیقمون داریم دیگه. اعتراف هم میکنیم که خطاکاریم، خلافکاریم هممون، اما انتظار داریم که این ولی ولی روز قیامت سر پل صراط ما باشه، که اصلا هست. من شما الان به من یه مهربونی کنی، یه خوبی بکنی، یک کاری در حق من بکنی، من سعی میکنم هرگز اونو یادم نره. حالا علی ولی الله امیرالمومنین علیه السلام که خیلی از ما اصلا قابل مقایسه نیست با ما. به همین دلیل چه سفارش خوبی پیغمبر کرده، چه سفارش خوبی کرده و راهنماییمون کرده. گفته بیچاره میخواید نشید، انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی تمسکتم بها لن تضلوا. هر کسی بعد از من به این دوتا، قرآن و عترت، جفتش هم یکی ها، دوتا نیست ها. ما اگه بگیم قرآن و علی مشرکیم. چرا؟ خودش مگه نگفت؟ خود علی گفت اون قرآن ها رو بزنید بندازید، من قرآنم. وحدت بین کتاب و عترته. ما اگه بگیم قرآن و علی، پیغمبر برای این که ما شیر فهم بشیم گفته کتاب الله و عترتی، وگرنه میگفت عترتی، برای این که ما بفهمیم. بعد اثباتش اینه که اولا خود امیرالمومنین در صفین فرمود من قرآنم، این اثبات واضحاتشه برای شیعه. بعد میگه که اینو خداوند لطیف به من خبر داد، انهما لن یفترقا. ببینید اینم یه دلیلشه، میگه این دوتا یعنی علی و قرآن لن یفترقا، اصلا تو تفرقه نیستن، تو توحیدن، تو وحدتن. انهما این دوتا لن یفترقا، تو تفرقه نیستن، تو توحیدن، تو وحدتن. پس بنابراین اگر بگیم علی و قرآن شرکه، چون دو چیز قائل شده. تمام آیات شرک و آیات کفر مال امیرالمومنینه، یعنی این که اگر کسی رو با علی شریک بدونیم مشرکیم، اگر فضائلش رو منکر بشیم کافریم. فضائل امیرالمومنین رو منکر بشیم کافریم. در قرآن هر جا ان الذین کفروا اومده، یعنی اونایی که کافر شدن، به فضائل علی کافر شدن. چون کسی به خدا نمیتونه کافر بشه، اصلا نمیشه. بشر خیلی امتحان کرده نشده در طول تاریخ، همه ادیان هم اینو ثابت کردن، اصلا نشده. هر کاری میکنیم بگیم خدا نیست، میبینیم هست. یه جوری من الکی میگم خدا نیست. پس موضوع کفر کسی دیگه است. اگر بر فضائل علی منکر باشیم کافریم، اگر هر کسی رو با اون میزون بدونیم مشرکیم. مشرکینی که در قرآن و کافرونی که در قرآن اومده مربوط به ولایت و حیثیت ولایی امیرالمومنین. انهما لم یفترقا، لن یفترقا، این دوتا تفرقه ای ندارن. قرآن و علی، پیغمبر فرمود تفرقه ای ندارن. این مهمه. حتی یردا علی الحوض، تا جایی که کنار حوض کوثر به هم میرسند و اونجا شما خواهید دید که این دوتا یکی هستند. یعنی این که اون حوض کوثر متجلی میکنه وحدت علی و قرآن رو به ما در روز قیامت، و ما میفهمیم اونجا که اینا بعد فهمشم میده اون آب کوثر معرفت، شراب معرفت، اونو به ما میدن مینوشیم، فهمشم پیدا میکنیم، بعد میفهمیم، نه اینکه فقط میبینیم بلکه میفهمیم که اونها یکی هستن، علی و قرآن یکی هستن. همه دعواهای عقیدتی مذهبی ما و دیگر مذاهب اسلام سر همین یک دونه حرفه که من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم. دعوا سر اینه، یعنی کسی دیگه این مقامو نداره. و لعقوولو کهاتینه فافضل، یعنی اونها مثل دوتا انگشت میمونن که از هم جدا نمیشن. چجوری این حکم داده شده؟ حکم از طرف خدای واجب الوجود به این ممکن الوجود واجب الوجود داده شده. این ممکن الوجود، این دقت کنید، این خدا واجب الوجوده، وجودش واجبه، باید باشه. علی ممکن الوجوده چون مخلوق اون خداست، اما در وجود واجب است. یعنی اگر علی وجودش واجب نبود این همه راجع به ولایت خداوند پافشاری نمی کرد. ما ممکن الوجود محضیم، وجودش رو خدا واجب کرده، خداوند وجود علی رو واجب کرده، برای همین هم هست که اطاعتش واجبه بر همه، فرض است، مفترض الطاعه، امام مفترض الطاعه است. اطاعتش واجبه، وجودش رو هم خدا واجب کرده، به همین دلیل از نظر وجودی با ما فرق داره، از نظر خلقتی با ما فرق داره، فرقش به این دلیله. متکلمین میگن الله واجب الوجود حی و الانسان، تازه حالا اونا میگن و الانسان، ما میگیم و الانسان حال وجودهی ایزن واجب الوجود حی. متکلمین بر این عقیده هستن که خود انسانم به نوعی واجب الوجود، منتها واجب الوجود بالغیره، دقت کنید ها، واجب الوجود بالغیره، یعنی این وجوبش اتکای به غیر داره، اون غیرم خداونده. خلق تو انا و پیغمبر فرمود، رسول اکرم، خلق تو انا و علیون من جنب الله، بعد خودش هم میگه ولم یخلق منه غیرنا، هیچ کس جز من و علی اینجوری خلق نشده. حالا اینا رو داریم میگیم بریم پایین ببینیم قضیه علی که میگن میزان است، میزان است، این میزان چیه؟ علی انا میزان، امیرالمومنین خودش فرمود، علی از زبان علی، انا میزان. این میزان چیه؟ ترازوه، ترازوه خیلی که چه عرض کنم، حالا میگم هستن بزرگانی تو مجلس که این آیات و روایات و اینا رو بیشتر از من خوندن و رجال این روایات رو هم میشناسن، هیچ کسی رو ما ندیدیم که میزان بودن امیرالمومنین رو میزان غیر عملی بدونه. یعنی علی در عمل میزان ماست، عمل همه ما رو با میزان علی میسنجن. همه اینو گفتن، دقت به این موضوع بکنید، همه گفتن عمل ما رو با میزان علی میسنجن، میارن ما رو میذارن پلو امیرالمومنین، نباید ازش بلندتر باشی نه کوتاه‌تر. که اگر قرار باشد که ما رو با میزان علی بسنجن، کار خراب، نه کار ما خرابه، کار عرفا هم خرابه، کار مراجع تقلید هم خرابه، بریم بالاتر، کار پیغمبرا هم خراب. پیغمبرا رو هم بخوان با اون میزان عمل بسنجن، اونا هم کم دارن همش. این ولی آخرت اونجا به درد میخوره، اونجایی که میز، یعنی تجلی ترازویی میکنه خود امیرالمومنین، اونجا ما باید بگیریم دامن و این ای آقای میزان، حالا باید برای ما کاری بکنی. ای میزان، ای ترازو، همه ما رو تو کفه امیرالمومنین میذارن، اگه میزان در اومدیم وصل به خداوند میشیم، وگرنه باید بریم تو کارخانه پالایشگاه جهنم، باید بریم تو پالایشگاه جهنم، اونجا پالایشمون کنن، از تو فیلتر جهنم عبور بکنیم، هرچی از اون زیر در اومد حسابه. و برای این کار ما رو میدازن تو خط تولید، از اون ور وارد جهنم میکنن، همینجور چکش میخوری و میای جلو. میگن یه جا با زنجیر میزنن، یه جا با چوب میزنن، یه جا آتیش میزنن، یه جا نمیدن، اینا خط تولیده. خیلی هم از جهنم هی هم میگن این حرفا نزن، جوونا میرن گناه میکنن، ولش کن بذار برن بکنن. ما که ندیدیم، ما این 20 ساله ندیدیم، تو اینجا ندیدیم، 20 سالم اون طرف صحبت کردیم ندیدیم کسی خراب شده باشه. از جهنم هم نترسی، جهنم خط تولیده. فکر نکنید که حالا میندازنمون تو جهنم پدرمون در میاد، نه، کیسه میکشن، صابون میزنن، نمیدونم لیف میکشن، یواش یواش میری سنگ پا به پات میزنن، میری از اون سر ترتمیز خوشگل میای بیرون. حمومه جهنم، حمامه، میندازن این تو میشوره میره جلو، آبش هم مذابه دیگه، آبش هم مذابه. نه ترسید از جهنم، من که از جهنم خدا نمی ترسم، چون میدونم که اون جهنم نعمتیست از بهشت فراتر. جهنم خداوند نعمتیست که از بهشت بالاتره، خیلی نعمت بزرگیه. ترتمیزمون میکنه، عمر میای بیرون. این میزان خودش میگه من جهنمم، از چی دیگه میترسی؟ میندازن تو دامن امیرالمومنین، از این ور میگیره با این دستش، میگیره با اون دستش، میزونت میکنه میده بیری. خود امیرالمومنین میفرماید من جهنمم. اول میایی واردها، یعنی اول وارد ولایت من باید بشی، ترتمیز بشی، از اون ور من بهشتم، وارد بهشت خودم میکنم تو. پس بنابراین از جهنم نباید خیلی ترسی، شستشو میدم فقط اونجا آدم، خبری نیست. ما لو میدیم خدا رو، لو میدیم اینجا رو منبر، تمام اسرارش رو فاش میکنیم. انقدر خدا مهربونه که هیچ کسی رو اذیت نمیکنه. تازه من و تو عددی نیستیم که خدا بگیره دوتا کشیده بزنه به امون. خداوند اونجا ما رو ببینه میسپاره دست ولی خودش، میگه آقا اینا رو بگیر مینیم، خود اینا رو ترتیب کارماراشونو بده، مهر و امضاشونو بزن. علی ولی خداست، میزان علی میزان، اما اگر بخواد میزان عمل باشه همه عالم چرا؟ چرا؟ باز اینم شاهد داریم ها، هیچ پیغمبری رو، هیچ امامی رو، هیچ کسی رو نگفتن عبادتش، عبادتش از سقله این بالاتره، عبادت هاشا، عبادت هیچ پیغمبری رو نگفتن، اما کتک زدن علی رو گفتن افضل من عبادت سقله. شمشیرش داره خون ازش میچکه، ولی میگن ضربت و علی ابن ابی طالب فی یوم الخندق افضل من عبادت سقله. اون ضربتش، خود شمشیره هم نه، دستش هم نه، اون فعلی که انجام میده بالاتر از عبادت تمام این هستی، ستارگان، آدم، جن، انس، دیو، ملائک. خب کسی که ضربتش اینقدر مهمه، فعل و قول و عمل و عبادتش چی؟ کجا ما رو میخوان؟ مگه خدا عادله؟ خدا عادله، ما رو با میزان علی نمیسنجه. خدا عادله. اونجا ما به خودش هم میگیم، میگیم خدایا خودتون فرمودید ضربت و علی ابن ابی طالب افضل من عبادت سقلن، ضربتش اونجوریه، وای بال عبادتش. آقا خداوند، یا سیدی، یا مولای، میخوای عبادت من با عبادت علی بسنجی؟ خداوند عادله، هرگز ما رو با علی مقایسه نمی کنه، میدونه خودش، میدونه ما چه خبری. آقا شیطون دیگه، از شیطون بدتر ما نداریم، یعنی تمام جنایتکارای عالم به گرد پای شیطون نمی رسن. شمر و یزید و هیتلر و چنگیز خان و صدام و فلان، اینا هیچ کدوم به گرد پای شیطون نمی رسن. شیطون رو توی مسجد دید علی، شیطون رو توی مسجد دید. آخه شیطون تو مسجد زیاد میره، خیلی باید حواسمون رو جمع کنی. یا ابا مره، اگر روز قیامت شد تو چی داری برای روز قیامتت؟ شیطون میدونی چی گفت به امیرالمومنین؟ ابا مره یعنی پدر تلخی ها. چی داری برای روز قیامتت؟ شیطون گفت یا علی هیچی ندارم، اولم محبت تو رو دارم. ببین شیطون، شیطون ما دیگه از شیطون که بدتر نیستیم، اون دنیا هزاری هم خلافکار باشیم از شیطون دیگه بدتر نیست. بعد چی گفت به امیرالمومنین؟ این حرف خیلی مهم، گفت یا علی روز قیامت که بشه انقدر من اسرار از تو فاش میکنم که به گوش هیچ که به گوش هیچکی نرسیده، هیچکی خبر نداره از تو. بعد میگه من اسمی، اینو گوش کن، میگه من اسمی از اسمای تو رو روز قیامت به مردم لو میدم که هر کی اون اسم تو رو ببره به جهنم نبرنش. اون اسم پلوی منه و من اونو طوری وصف میکنم که هیچ وصف کننده ای نتونه اون اسمو وصف کنه. روز قیامت من این کارو میکنم علی. اون اسم اعظم است که خود علی اسم اعظمه، خود امیرالمومنین اسم اعظمه. به امیرالمومنین سوال کردن، گفتن چجوری رد و شمس کردی؟ بعد میگه علی رو به اسم خدا، رو به اسم اعظمش قسم دادم. خیلی از شارعین گفتن، حالا این یه لطیفه است واقعا، که علی به خداوند عرض کرده که خدایا جان علی خورشید رو برگرد، این اسم اعظمه. این اسم اعظم اگر ترازو باشه کار همه خرابه. گر حکم شود که مست گیرند، روز قیامت هر آن که هست گیرند. هیچ کس قصر در نمیره با این ترازو، با این میزان هیچ کس قصر در نمیره. میزان است در عمل، میزان است در عبادت. این دیگه مال ما نیست، مال اوناییه که خیلی اهل عبادت و عمله. پس خداوند پرده از چشمهای ما بر میداره روز قیامت. این یخرج هم من از ظلمات الانور، یعنی پرده از جلوی چشماتون روز قیامت. اونایی که به علی ایمان آوردن روز قیامت پرده بر میدارم. اونجا فتل و علم آدم الاسماء کلها، همه اسمای علی رو به ما یاد میده خداوند خودش. میگه این اسما رو بگید نجات پیدا میکنید. و علم آدم الاسماء کلها، همه رو به آدم، ما بچه های آدم یادمون میده. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. ببین آقا، همه اون کلمات، همه کلمات یعنی علی، همه کلمات، هر جا در قرآن از کلمه اسم بردن یعنی ائمه، علی اونا هستن کلمه. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه، میگه وقتی این کلمات رو به آدم، به توی آدم یاد بدیم، خودت توبه میکنی. اصلا توبه آوره، اسم علی توبه آوره. کی میگه انقدر از بهشت نگو، انقدر از کرامت و امام حسین نگو، گناهکارا نمیدونم جری میشن؟ نه خیر، اسم امام حسین توبه آوره. ما وقتی گفتیم یا حسین خیلی کارامونو کنار گذاشیم، داشتیم، من 2000 تا کار بعد که داشتم، اقلا 1000 تاشو با اسم امام حسین کنار گذاشتم، حالا 1000 تا دیگهش مونده. اگه 60 سال دیگه زنده بمونم انشالله اون 1000 تا هم کنار میذارم. یعنی 60 سال دیگه، اگه کمتر بمونیم که دیگه کمتر. اسم امام حسین، یعنی تو وقتی بگی یا علی، خودش توبه آور هستن. یا علی یعنی استغفر الله ربی و اتوب الیه. یا حسین یعنی استغفر الله ربی و اتوب الیه. کی میگه گناهو نمیبخشن؟ در این خونه نبخشن، ما نمیاییم اصلا. به خود امام حسین قسم، اگر امام حسین گناه بخش نبود، من در خونش نمی اومدم، من یه نفر نمی اومدم. چون اینجا می بخشن اومدیم، وگرنه جا زیاد، کلیسا، کنیسه، همه جا هست، می رفتیم. اما اینجا یه کسی هست که گناهان رو میبخشه، بایدم ببخشن. قرار نیست که خدا کل آدمای عالم رو به جهنم ببره، چون کل آدمای عالم گناهکارن. همه رو که نمیخواد به جهنم ببره، برای هر کسی راه توبه‌ای گذاشتن. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. هم توبه پذیره، هم رحیمه. یعنی گناه کردی میری در اون خونه، یه دستم به سرت تازه میکشه، آفرین. در خونه امیرالمومنین بیایم، دست به سرمون میشه. آقا امام زمان که تشریف بیارن، درسته شمشیر به دست، اینقدر میگن گردن میزنه، گردن میزنه، اتفاقا گردن من و تو رو نمیزنه. مطمئنم گردن ما رو نمیزنه، چون به محض اینکه از مکه صداش بلند شه، همین اینجا تو این هیئت ها، تو این حسینیه ها، اینجا اونجا، مردم لبیک میگن، بلند میشن، همه میرن. چوب داره با چوب میره، شمشیر داره با شمشیر میره، تفنگ داره با تفنگ میره. فقط او بگه انا بقیت الله العظم، انا ابن فاطمت، خب مثلا اون جمعیتی که میخوان سرباز امام زمان باشن، سوال، آقا سوال، همونایی که میگن چرا هی میگی در خونه ائمه میبخشن، از سوال، میلیون ها نفر میخوان برن پای رکابش بجنگن، اینا همه معصومن؟ اتفاقا همه گناهکار، اون 313 نفر هم گناهکار، اونا هم گناهکار. امام زمان که دیگه اینو میدونه، که به قول معروف پیش قاضی که ملق بازی نمیتونیم بکنیم دیگه، نمیتونیم بریم پیش امام زمان یه ریش بذاریم و یه انگشتر عقیق دستمون کنیم و یه تسبیح، بعد به او بگیم که من هفت جدم امامزاده بوده. او میشناسه، به رومونم نمیاره ها که تو این کارو کردی تو اون کارو کردی، هیچ. تازه معرفتشو داره، مثل بعضیا بی معرفت نیست، معرفتشو داره. وقتی بریم پلوش، وقتی بریم خدمتش، صدامون میزنه میگه به مومن اومدی، مومن ما میگیم به امام زمان نفهمید ما گناهکاریم، نه بیخیالش شد. امیرالمومنین اینجوری بود، ائمه اینجوری بودن. اونایی که پای رکاب امام حسین 72 نفر همشون گناهکار بودن، این 72 نفر گناهکار بودن. هر کی بهتون این حرف رو زد اینجوری جوابشو بدید، بگید اون 72 نفر این 72 تاشون گناهکار بودن. گناهکارا رفتن 4000 نفر در کوفه بودن که به اینا میگفتن قراء کوفه، کم نیست، 4000 نفر در کوفه بودن، قراء کوفه، قاری قرآن بودن، مفسر قرآن بودن. این 4000 تاشون اومدن با امام حسین جنگیدن، قاری های قرآن، قرآن خون، پیشونی زخم شده، اومدن با امام حسین جنگیدن. آخه یه لاتی مثل زهیر اومد، زنش بهش گفتش که به زنش گفت زهیر به زنش گفت همه هستیم مال تو، پولدار بود زهیر، لات پولدار بود، لات مثل من پابرنده نبود، لات پولدار بود، 2000 تا مفخور دورش بودن. به زنش گفت همه مالم مال تو، تو هم سه طلاقی کردم، برو با هر کی میخوای ازدواج کن، مالم هم مال تو. زن زهیر هم میدونه زهیر لاتلوته دیگه، خب دیگه زن آدم آدمو خوب میشناسه دیگه. اون چه معرفت داشت؟ گفت زهیر تا حالا با من بودی؟ گفت تا حالا شده من تو رو تنها بذارم؟ تو این بیابونا اومدی دنبالت اومدم، هر جا رفتی دنبالت اومدم، حالا که میخوای بری پیش پسر فاطمه، حالا که پیش پسر فاطمه میخوای بری به من میگی نه، یا تا حالا همه جا دنبالت بودم، تو خرابکاریات دنبالت بودم، تو خلافکاریات دنبالت بودم، حالا که میخوای اونجا بری به من میگی نه یا. برای چی زهیر رو میبخشن با در این خونه؟ بی‌انصافا. برید ببینید قیام توابین کیا بودن، ببینید کیا بودن قیام کردن. چطور میگید خدا نیامرز شماهایی رو که میگید این حرفا دروغه؟ خدا نیامرز شما رو که هم کافرید و هم مشرک. علی برای ما میزان عمل نیست، چون اگه میزان عمل باشه باختیم. علی رو به عنوان میزان عمل نگاه نکن یا هیچ وقت عمرت، علی رو به عنوان میزان محبت نگاه کن. یعنی محبت ما رو میذارن تو ترازوی علی، نه عمل ما رو. عمل ما رو بذارن که خرابه دیگه، معلومه، اما محبتمونو میذارن تو ترازوی محبت علی. فقط اون نمیگه این باید بره جهنم، اون باید بره بهش، مثلا میگه این 100 کیلو محبت داره، اون 80 کیلو، اون 20 کیلو، اون 30 کیلو. همین محبت علی برای ما میزان عمل نیست، برای ما گناهکارا. اونایی که آیت الله هن و اینا که مشکلی ندارن چون درس دین خوندن و فلان، اونایی هم که خودشونو بیگناه میدونن، اونا هم به ما ربطی ندارن. اما ما گناهکارا که جمع میشیم دوره هم، علی رو میزان عمل نمیشناسیم. میزان محبت میشناسه. چون عمل ما که هیچ، سقله این عملشون پروی ضربت علی صفر. علی میزان محبته برای ما. من با این حرف به سن 60 سالگی رسیدم، با این باور که علی که من میشناسم میزان محبته. نه میزان عمل. حتی یرد علی الحوز، اونجا که میفرماید انهما لن یفترقا، یه معنی معرفتی عاشوراییش اینه که آی مردم، انی تارکو فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، کدوم اطرتی؟ پیغمبر میخواد بفرماید که همون اطرتی که متفرق کردن اونها رو از شهرهاشون، از وطنشون، آوارشون کردن، اون اطرت من، اون اطرت من پیغمبر رو که شهر به شهر به عنوان اسیر گردوندن و از دیار خودشون پراکندشون کردن، اون اطرت رو من میگم، اون اطرتی که شهر به شهر گردوندن، دیار به دیار گردوندن، اسیرشون کردن، از این شهر به اون شهر بردن، اونا اطرت منن. لن یفترقا یعنی اینا بالاخره رسیدن به هم. کجا؟ حسین و زینب کنار حوض کوثر هم دیگر رو بغل میکنن، میگه داداش دیدی بالاخره بهت رسیدم، دیدی هر چه کردن من از تو دور نشدم. اونجا به هم میرسن اطرت من و اونجا هم دیگر میبینن. آی شیعه، آی محب علی، تو هم اونجا به امامت میرسی، تو هم اونجا به زینبت میرسی، تو هم اونجا به علی اصغرت میرسی. اونجا هم احتمال داره که قنداقه علی اصغر رو بغل همه ما بدن. ما هم آرزو داریم دیگه، آرزو داریم که یه دفعه این، واقعا آرزو نداریم؟ میگی که کاش تو کربلا بودیم اون قنداقه رو یه مقدارم ما میگرفتیم. نه این افترقا، اونجا افتراق بین ما و اماممون نیست، اونجا افتراق بین ما و فاطمه زهرا نیست. کنار حوض کوثر هم دیگه رو خواهیم دید. گریه کن آی حسین، گریه کن آی حضرت زهرا، گریه کن آی حضرت زینب. اونجا به میرسیم ما به اونا، ما نه در صحرای محشر به اونا میرسیم، کنار حوض قبل از همه خلایق شیعه ها میرسن اونجا، همدیگه رو بغل میکنن، گریه کن اونجا همدیگه رو بغل میکنن. اونجا گهواره علی اصغر رو اونجا ما میجنبونیم، اونجا تیرا رو از بدن حسین ما میکشیم، چون اونا همونطوری محشور میشه. در روایات داریم حسین بی سر محشور میشه تو کربلا، در روایات داریم، بخونید روایات رو من نمیدونم، در روایات داریم حسین بی سر محشور میشه، حتما اون نیزه ها تو تنشن، چون میخواد گواهی بده که چه گناهی کرده عباس من، که میگن اونقدر تیر به بدنش زدن که مثل خارپشت شده بود. ببین چقدر تیر به بدنش زدن، یعنی همه کارشون رها کردن فقط تیر بارون کردن. اول اونجا ایشالله ما میایم زخمای اینا رو میبندیم، ایشالله ما میایم اونجا تیرها رو از بدن عباس کمک حسین و زینب میکنیم. اسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. عایشه ایبانی دوشنبه انشالله کنار ذریح امیر المومنین این میزان المحبت، میزان المحبه اونجاست. ایشون یه ماجرای قشنگی رو گفت، گفت یه شخصی یه بیماری لاعلاجی داشت، چندین بار رفته بود کنار ذریح آقا امیرالمومنین، شفا پیدا نکرده بود. بعد ایشون آقای شیبانی می‌فرمودن که من می‌خواستم برم نجف، به من گفتش که میری کنار حرم امیرالمومنین، میگی مرد حسابی ما این همه اومدیم اونجا، درد ما رو علاج نکردی، ببین چجوری ما با مولامون حرف میزنیم، ببین چقدر رفیقیم، ببین چقدر رفیقیم که اینجوری حرف میزنیم. ایشالله که ایشون میره کنار ذریح آقا امیرالمومنین، سلام ما رو میرسونه و از بی ادبی ما اونجا عذر میخواد. حتما سلام این بچه هایی که مخصوصا اونایی که امروز توی حسینی هستن، همه بچه های حسینی ها و هیئت هایی رو که ما میشناسیم ایشالله ایشون میرسونه، ولی به خصوص بچه هایی که امروز اینجا هستن سلام ما رو برسونه ایشون انشالله. و جوابش قبل از همه اومده، بله به قول نمیدم علی ها برای من این پیامو فرستاده بودن که طمع داریم به مستحبی که جوابش واجبه، یعنی این که ما وقتی میگیم به آقا امام زمان آقا مهدی سلام علیکم، وقتی میگیم مهدی جان سلام علیکم، ما سلاممونو کردیم مستحب بوده، اما بر او واجب میشه، واجب میشه جواب ما رو بده. پس وقتی تو سلام میکنی مطمئن باش او که نمیاد یه امر واجب و پشت سر بندازه. السلام علیک یا امیر المومنی، یا علی، السلام علیک یا ابا صالح المهدی. این جمعه متشکریم که این جمعه ما رو هم به خیر گذروندی، ما رو ببخش و بیامرز، در دنیا و آخرت دست ما رو بگیر، میزان المحبه یعنی امیر المومنین رو روز قیامت به فریاد ما برسان، اعمال علی رو میزان عمل ما قرار مده، محبت علی رو میزان محبت ما قرار بده. خدایا خداوندا رهبر این انقلاب از شر دشمنان ظاهری و باطنی در امان بدار. این انقلاب هایی که در کشورهای عربی شده خدایا مسلمان ها رو پیروز بگردان، خاندان آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن، شیعیان بحرین خدایا از شر اینها نجات بده، زندانیان بحرینی که توشون یه تعدادی هم زن زندانی هستن خدایا از زندان ظالمای زمان وسیله استخلاصشون فراهم بفرما. آقا امام زمان سلامت بدار، ثواب این مجلس رو به روح رفتگان ما، همه رفتگان ما، اساتید، معلمان، پدر، مادر، ذوالقوه، عاید و واصل بفرما. این جمعه ها رو جمعه های توبه ما قرار بده، این روزه ها رو حمام روح ما قرار بده، فرج آقا امام زمان برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب